بسم الله الرحمن الرحیم. کفایی یک، استاد فرخانی، 13/8/97، صفحه 50، معنا المراد فی روایت الاولا.
سلاطه در اعم استعمال شده و این کاشف از اینه که سلات للصحیحه، للاعم، نه للصحیح. دو تا مطلبه، یکی اینکه اول اون روایات ببینیم آیا دلالت میکنن یا نه، بعد هم بیاییم سراغ کبرا. در واقع آیا آخوند دو مرحله رو جواب میده. جواب اول این که بلبناه بر این که بله، فرضم کنیم که فی غیر واحد من الروایات صلات استعمال در اعم شده، خال استعمال اعم من الحقیقت و المجاز. و انا اقول، دیدید آخون الاستعمال اعم من الحقیقت و المجاز و بلده. پس تو این 60-70 صفحه گذشته اگه آخوند داشته از استعمال حقیقت نتیجه میگرفته، حواسش هست که تو این در واقع محظور واقع نشه. حالا ما هم خودمون میخوایم اشکال کنیم، ما میخوایم فهم از متن داشته باشیم، میخوایم ببینیم این مرد چی تو ذهنش بوده که اون استعمالا میتونستن حقیقت بدن، اما اینجا استعمال اهم از حقیقت و مجازه. خب اینجا قرینه هم داریم. نکته دوم، اصلا ما قبول نداریم که در این دو روایتی که الان شما گفتید صلات استعمال در اعم شده. عزیزان این نکته دوم اگر درست دقت نکنیم، فکر میکنیم که آخوند فقط خواسته این دو سقرای از روایاتو خدشه کنه، بعد شما ممکنه بگید آخ ما یه روایت دیگه هم داریم. اما اگه درست دقت کنیم این نکته ای رو آخوند داره در مورد این دو روایت میده، درست در مورد این دوتا میگه، اما ملاکی توشه که این ملاک بقیه رو هم میگیره. اون ملاک چیه؟ اون ملاک اینه آقا، ما در محیط استعمال، عنایت کنید جواب رو، ما در محیط استعمال، در محیط تصدیق، اینو قبلا هم که سر تصور و تصدیق ما هم کار کردیم گفتم، در محیط تصدیق مراد جدیمون رو از تعدد دال و مدلول میگیریم. ما در محیط استعمال و تصدیق مراد جدیمون رو از تعدد دال و مدلول میگیریم. کلید تعدد دال و مدلول کجا خوندید؟ از تو الموجز هم خوندید، بعد تو اصول فقه هم خوندید، تو رسائل هم خوندید، الان هم کفایی میخونید، تو عام خاص کجا؟ هل تخصیص یوجب المجازیه؟ اینجا جایی بود که عمقشو آدم لمس کرد، تو خود باب مجاز اینا نه، اونجا خوب یادش گرفتیم. هل تخصیص یوجب المجازیه؟ گو منفصل که اصلا ولش کن، حتی متصل هم لا یوجب المجازیه. گفت چرا لا یوجب المجازیه؟ متصل اکرم العلماء الا الفصاح، یه قاعده بمون. گفت اینجا کل دوال هر کدوم استعملت فی معناها، بعد از تعدد دال ما میفهمیم مراد جدی چی بوده. درست شد؟ این تا اینجا کافیه؟ این مطلب خیلی مهمه، من ادامش نمیدم، ادامش بدم به تمام جدول ضرب باب حقیقت و مجازمون ضربه میزنه و اینقدر مهمه. آره خیلی مهمه، هر چقدر بگم خیلی کم گفتم. خب اما حالا دنبالش نمیگیرم که بزنه ما رو به شک گرایی تو تمام اطلاعاتمون بکشونه، فعلا همین رو ادامه بدیم. ما یاد گرفتیم که تعدد دال و مدلول داریم. تعدد دال و مدلول یعنی کل لفظ استعمل فی معنا، هر لفظی باری داره، بعد از جمع این بارها ما مراد جدی رو میفهمیم. درست شد؟ خب آخوند حالا اینو پیاده کن سر همین روایته، سر همین روایته. شما نه اینکه صلاتت یا صومت اینا دارن در صلات فاسد استعمال میشن، خب که واضح اسلام سر صلات فاسد سوار نشده که بنی الاسلام علی خمس. معلوم که سلام صحیحه. حالا تو اون قسمت آخرش که میگه فلو ان احدا صام نهارا یعنی چی؟ صوم استامن فی صوم صحیح. واقعا هم اون فرده داره فکر میکنه که داره صومه صحیح انجام میده، تو قصدش، تو اعتقادش، تو فکرش. هر کی هم بیاد رد بشه نگاه کنه میگه این صومش تام الاجزائه و شرایط تو نگاه بدوی. اما شارع داره میگه صوم یه باطنی داره، باطنش بنده به حقیقت اسلامه، چون حقیقت اسلام وجود نداره اون باطنه محقق نمیشه. اینجا از تعدد دال و مدلول و قرائن و المقام و این همه چهار خط صحبت کردن شارعه که ما میفهمیم، نه اینکه کلمه یه صوم استعمل فی صوم فاسد. اتفاقا چون تا صوم استعمل فی صوم صحیح نشود، کلام این قائل در این چهار خط معنا پیدا نمیکنه. تمام شد. این همون لوکانیه که اونجا داشتیم، یادتون گفت لوکان حتی اگر بخواد در فاسد باشه مسامحتون، از باب مسامحه در تطبیقه. میگه بابا شما یه جا به من نشون بده که خود کلمه استعمل فی الفاسد، نه به تعدد دال و مدور ما فساد رو بفهمیم. درست شد؟ خب همین یه تیکر بخونم تا تیکه دومم، روایت دومم یه نکته اضافی داره میگیمش.
یکی برای خودش برای این باشه که نمازم باطله و داره اونجا عدد در میاره، نمیگیم نمازش باطله
جانم؟
اینجا
نه نه نه، روایات رو داشت میگو کلیشو یکی یکی سر موار گفتم تو آخوند. ببین اول تفکیرم کبرا و صغرا رو، این تیکه صغروی بود، ظاهرش هم نسبت به روایت اوله. این نکته رو اگر دقت کنیم، این نکته رو اگر دقت کنیم ممکنه بتونیم تمام موارد رو باش حل کنیم. ما نگفتم آخون به صدد اینه که تمام موارد حل کنه، آخون خواسته مورد اول حل کنه، مورد دومم جدا الان حل میکنیم، اما این نکته کلیش به درد اون مواردم میخوره. یعنی بعد پس از کفایه خارج بشیم. حالا اونجا که میاد میگه نمازش فاسده است، ما دوباره مدعیم که اونجا کلمه نماز استعمله در نماز صحیح. تا بعد فاسد است که از محمول میفهمیم نمازش فاسد است. وقتی میگیم نماز، نماز خودش معنای خودشو داره. وقتی میگیم فاسد است، وقتی اینا رو با هم جمع میکنیم ازش میفهمیم این نمازی که الان محقق شد این چنینه. از حکم ما اینو میفهمیم، نه از موضوع به تنهایی. الان دعوامون سر معنای تصوری کلمه است. مفهومه دارم چه عرض میکنه؟
صحیح یعنی
صحیح
اولا
تو
موضوعش عقص شده
سلات صحیح باید. نه سلات یعنی سلات شده؟ اونی که تامل اجزای و شرائطه. حالا میگیم نه نه دقت کنید، لا ببینید لا به شرط بودنش از ببینید الان رفتیم توی ماهیت و تحقق معنا. الان من داشتم زبان شناسی میکردم، لفظو نمیشه با اون تحقیق فلسفی انجام داد. وقتی یه متکلمی حرف میزنه من میخوام مراد جدیشو بفهمم. مراد جدیش چیه؟ میخواد بگه نماز زید باطله، میخواد بگه تامل اجزا و شرائط نیست. اما اینو چجور میگه؟ ممکنه با یه خط بگه، ممکنه با چهار خط بگه.
چرا اگه سلات اهم باشه میتونه این جمله صحیح باشه؟
چرا؟
سلاتش شما در صحیح به کار رفت باشه، چرا میگید سلاتش مثلا فاسده، سلاتش باطله، سلات صحیحش که
نمیتونه؟ نه نه خدمت شما عارضم، این یه اشکال اینطور بگم، بذارید این رو بخونم بعد این رو عرض میکنم. نکتتون درسته، حالا یه چیزی عرض میکنم و فیه چون اکفای خارج میشیم الان یه دقیقه اینو تمام کنم بعد. ان الاستعمال عام من الحقیقه، این اشکال به حفظ صغرا قبول کردیم که در روایات استعمال در فاسده، اما استعمال عام من الحقیقت فرمجز. یک دو، حالا بریم سراغ صغرا. کی گفته در روایات صلات فاسده؟ مع ان المراد فی روایت الاولا، فلان روایت اول من گفتم اینو هو خصوص هو المراد هو خصوص صحیح، صلات صحیح مراده به قرینت ان صلات مما بنی علیها الاسلام. خب واضحه که اسلام سر صلات فاسد سوار نمی شود. خب میگی پس فلو ان احدا صام رو چی میگی؟ ذیل روایت. خب او کافره، نمازش باطله. ولا ينافي ذلك بطلان عبادته منکر الولایه، عامه که منکرین تشیعا باطله، مضر نیست. چرا؟ اذ لعل اخذهم بالصلاه انما كان بحسب اعتقاده. بابا این تو ذهن خودش در نماز صحیح میخونه، لا بحسب الحقیقه. و ذالک لا یقتضی استعمال صلات را فی الفاسد اول اعم من الصحیحه و الفاسد. درست شد؟ خیلی. یه نکته تو عبارت از اینجا، این نکته رو بگم حیف، بذار بخونمش عبارت تمام بشه بعد این نکته رو بگم. بل استعمال فی قوله فعلو ان احدا صام نهاره باز کانه کذالک، اینم استعمال صحیحه ای به حسب اعتقاده، یا اشکال نداره فاسده اما مجازه، اول المشابهت والمشاكله، چون صورت ظاهری این نماز حتی قصد قربت هم داره، همه چیش مثل نمازه، ما بهش میخوایم بگیم باطن نداره. تو باطن این صلاته میخواد یکی از اعمده شریعت اسلام بشه و موقعی جز و عمودهای شریعت اسلامه که ولایت وجود داشته باشه، این میشه روحش، باطنش، نه تجسدش. تجسدش درسته، پس للمشابهته ولی مشاکله، پس مجازه، در حالی که تو میخواستی حقیقیشو اعم از صحیحو فاسد کنی. درست شد آقا؟ تمام شد. خب حالا برگرم اون نکته رو بگم در مورد اول اعم، این نکته رو هم دقت کنید، این نکته رو هم دقت کنید، این تیکه عبارت باز از عباراتیه که در آینده توسط اصولیینی مثل مرحوم امام خیلی ازش استفاده شده، در نگاه متعارف استفاده نمیشه. بود اول بحثی تأکید کردم، ما میگیم صحیح و عام، اضافهش کن از صحیح و فاسد، درست شد؟ بعدش هم میومدیم گفتیم لذا مصداق اختلافیش که صحیح نیست، مصداق اختلافیش فاسده. ثمرش چی میشد؟ تو بیا نشون بده یه جایی استعمال حقیقی فلفاسد شده، قول به اعم اثبات میشه، قول به اعم اثبات میشه، چون اعمه اعمه سعی و فاسده، خودش یه چیز مستقلی نیست، خودش چیز مستقل، اما سعی و فاسده. لذا ما هنرمون اینه که استعمال فی الفاسد درست کنیم. ای تا اینجا تمام. اما آخوند اینجا عبارت رو ببینید، لا یقتضی استعمال صلات را فی الفاسد او فی الاعم، این به قرینه المقابله اعم غیر از خود استعمال فلفاسده. این یعنی چی؟ سهل قلم بوده؟ متوجه شدید نکته رو؟ این انگار ظاهرش تسلیسه، فصحیح فلفاسد اعم، در حالی که تو سیستم فکری ما تسنیه بود، صحیح اعم سعی و فاسد، اعم سعی و فاسد وقتی که فاسد درست میشه. چرا آخون اعم را کنار فاسد مستقل ذکر کرده؟ دیگه هم عبارت یک طور پیدا نمی کنی. خب اعم سعی و فاسد دوباره بگیم محق اعم سعی فاسد، ما از کجا میفهمیم؟ نه قول مقابلت
جا فضلش بر صحیح هست یا بر اعم هست،
تمام شد.
استعمالش که میتونه بر هسته تا باشه، استعمال شما مشکل،
ما استعمال اعم نداریم.
چرا
استعمال اعم؟ یعنی استعمال مجهول، حواستون باشه، ما میخوایم الان استعمالی رو بگیم که
استعمالمون مثلا
یه دقیقه جمله ما دقت کردید چی گفتم؟ نه جمله ما یه دقیقه قناعت کنید، من فهمیدم فرمایشتون، میگم استعمال اعم نداریم، استعمال اعم یعنی استعمال مجهول، یعنی نمیدونیم خصوصیت صحیح توشه یا خصوصیت فاسد توشه. خب امکان نداره. استعمال اعم از حقیقت و مجاز میتونه باشه، اما نه اعم از صحیح و فاسد. حواستون رو بدید چی دارم میگم. اعم از حقیقت و مجاز میتونه باشه، اون میتونیم بگیم اعم از صحیح و فاسد. این نماز یا صحیح یا فاسده. بعد نکته دوم دقت کنید، اون مهمتره برامون. ما نه دو قول مقابلمونه صحیح اعم از صحیح و فاسد، اینا تو مصداق صحیح مجامعه همه. قول دومو وقتی تو میتونی اثبات کنی که مصداق افتراق رو اثبات کنی تا بشه قول دوم، یعنی استعمال حقیقی فلفاسد درست کنی. الان هم اشکال ما سغرویه، کبروی نیست. یعنی سلمنا که اگه استعمال در فاسد تو درست کردی ما قائل میشیم به اعن، داریم اشکال سغرویه آخه میگیریم. سلمنا کبرات درست، نمیگیم استعمال عمل الحقیقت و نه خیر، استعمالت اگر در فاسد بود ما دیگه قبول میکنیم حرف تو، اینطوریه دیگه. خب حالا اینجا تو باید استعمال در چی رو به من بدی تا قولت اثبات بشه؟ آره استعمال در فاسد بدی. منم میخوام چه کار کنم؟ میخوام نشون بدم اینجا استعمالش فی الفاسد نیست. اصلا دعوا دهوله یه تثنیه میگرده، اصلا چیز سومی به نام اعم نداریم. اعم یعنی چی؟ اعم قولیه که میخوایم اثباتش کنیم. میدونم اینو میفهمم، این مدعا ماه. الان تو دلیل خب الان نه تو حد وسطیم، حواستون دوباره ببینید یه تیکه فراموش میشه. ببینید ما یه مدعا داریم، این مدعاه اعم از صحیح و فاسده، سلم رو بذار کنار. حالا برای که به این مدعا برسیم از چه راهی میرویم؟ نه او حرف ما... ببین تو فضای غلطش بذار حرف بزنیم. او یه حرف خیلی خوبیه که اصلا اگه او حرف درست باشه ما وارد این بحثا نمیشیم. خب میشه کبرا دوباره الاستمال عمل الحقیقت و المجاز، دعوامو تو وضع چی داری میگی؟ دوباره نریم تو کبرا، لیز نخوریم. ببین بیایم تو جای ما نحنفی بیستیم، مفهومه؟
فرض اینه که الان ما با استعمال وضع ثابت کنیم.
خب
ما هم میپذیریم.
حالا با چه استعمالی وضع ثابت میشه؟
اگر استعمالمون اعم باشه، یعنی یه استعمال باشه که یقیناً میدونیم هم موارد صحیح شامل
میشه. اجازه حالا اجازه باشه اشکال نداره. این استعمال اعم در رتبه مدعای توه، استعمال در اعم با تو میاد در رتبه مدعای توه. با چی اثبات میکنی استعمال در اعم داری اینجا؟
با استعمال در اعمه.
با چی ثابت میکنی؟ بگید. با پیدا کردن مصداقی برای استعمال فاسد، چون اعم تو یا صحیح یا فاسده. اعم تو مقسمه، مصداق نداره که تو خارج مفهوم دارم چی میگم؟ مصداق نداره، مصداق تو یا صحیحه یا فاسده. بعد قائل به اعم میگه دوتاش حقیقیه، اما نه که من تو خارج چیزی دارم که اسمش صلاته، اعم از صحیح و فاسده. چرا؟ چون بین اقوالت یه عموم و خصوص برقراره، یکیش صحیحه یکیش اعم از صحیح و فاسده، اما خود اعم که تو خارج نیست.
درسته.
خب حالا پس راه اثبات این که استعمال در اعم چیست؟
اثبات
لذا هم همیشه الان همینطور میومدیم تا حالا، هرچی خوندیم هم همینطور اومدیم لذا. اما اینجا اولین باره که در عبارت استعمال در اعم تو حد وسط ذکر میشه، یعنی انگار خودش یه استعمال مستقلیه، انگار خودش مقسم نیست، خودش یه چیزیه در کنار صحیح و فاسد. سه تا کنار هم گذاشتیم، صحیح فاسد اعم، در حالی که ما دو تا کنار هم داریم جهت مصداقی تو ذهن گذشته ما. او چی که تا حالا یاد گرفتیم، اون مقسمه، مقسم تو وجود اقسامش موجوده، خودش که مصداق مستقل نداره که. دقت کردید؟ حالا چرا من دارم روی گفتم دیگه هم نداریم اینطوری ها، این مطلب کنار اون مطلبی که اول گفتید، بعدن گفتم بعدن جوابش میدم. ممکنه یه کسی اصلا گفتم میرسم الان رسیدم بهش، ممکنه یه کسی بگه اصلا آه تحریر محل نزاعت غلط بوده. چون محل نزاع چیه؟ بحث تصوریه، بحث وضع، بحث دلالت و کلمت واحدت علا معناها فقط، مفهومه؟ که بعد تازه خود ای میخواد بیاد موضوع یه حکم قرار بگیره، که تازه سیدنا موضوع حکم که قرار میگیره فی مرحله الانشاءه، بعد فی مرحله الفعلیه عدت من الاجزاء و شرائط براش بیان میشه، درسته؟ و سیعتی انشاءالله تو تعبدی و توسلی، و سیعتی مفصلترش تو اجزا، و سیعتی مفصلترش تو جمع حکم واقعی و ظاهری، که اون مرحله فعلیت که مرحله بیانه، اینو خودی یاد گرفتیم دیگه، فعلیت یعنی اجزا و شرائط، اونجا خودش ده پله داره، فعلیت متواتی نیست. مثلا ما فعلیت اجزا داریم، اجزاء بدلی داریم. اجزاء بدلی یعنی چی؟ یعنی فی مقام بیان قرار گرفتم، تو میخوای امتثال کنی ابلاغ حکمه، میخوام اجزاءشو بگم، میگم جزءش وضوئه، بعد تو میگی من نمیتونم وضوء بگیرم. ادلت الاعذار، لا ضرر میاد اینجا، هی بدل میخوره، بدل تو بدل میخوره، مفهوم شد؟ سیرشو دقت میکنی؟ پس خیلی خب، بعد ممکنه یه کسی بگه تو آقا سیر معلوم شد دیگه، صحیح یعنی چی؟ تام الاجزاء و شرائط یعنی عم، یعنی ما یوجب سقوط الاعاده و القضا دیگه، ها؟ مویر سقوط العاده و القضا، یعنی حتی تمام شرایطی که تو ادلت الاعذار هم کف اعذار قرار میگیرن، تا ته ته اجزا و شرایط همش بیاد، اصلا اینا به مراتبی متأخر موضوع الله. سیدنا سیری که قبلا اومدی با هم چی بود؟ به این موضوع الله کجا بود؟ تو سیر اصلی بود. بابا ما گفتیم یه سلات داره که این سلاته یه معنا داره، که تازه این میشه موضوع برای این که ما تو مرحله انشا به این صلات یه وجوب بدیم، اقیم الصلات، که تازه نمیخواد من امتثالش بکنیم، یادتون آت الزکات اصلا وقت امتثالش نیمده، بعد که به وقت امتثال برسیم اینجا شروع میکنیم اجزا و شرائط گفتن، که حالا تازه اولش ارکانه میگیم، بعدش میریم سراغ شرائط بعدیش، شرائط اولیه همون شرائط خود، مثل استقبال قبله، مثل طهارت، مثل چی، بعد میریم سراغ شرائط ثانویه، بعد شرائط ثانویه میریم سراغ ادله الاعذار، ادله اعذار خودش یه ده پله داره، بعد همه اینا که با هم جمع بشه میشه سعی. پس عنوان سعی و فاسد توی محل نزاع اخذ نمیشه، دیده نشده، یه همونی بود که شما داشت ناخودآگاه میگفتی، مفهوم شد؟ شما میگین بابا من یه صلاتی دارم که اونم استعمال شده، تا بعدن ببینیم حالا صحیحش چجوریه فاسدش. ذهن شریفتون ای بود دیگه، داشتی میگفتی من این صلات دارم، لابه شرطه، داشتی روی این تأکید میکردی دیگه، لابه شرطه، اما صلاته، اما صلاته، اما لابه شرط، این یعنی این اووردمش تو فضا پیادش کردم، یعنی تو فضای اصولی و با تحقیق فقهی، یعنی صلاته. امام علی الله مقامم یه کل باب غلط شکل گرفته، میگه کل باب سر موضوع الله صلاته، سر مستعملون فیها اولیه صلاته، و همونیه که بالبداهه هر عرفی میتونه بفهمتش، عرف یعنی وجدان مردم، میگه مردم که روایت میخونن فلو ان احدا صام نهاره و قام لیله، چجور میخوننش؟ اونا که ممکنه کل رساله با تمام حدود و سقورش بلد نباشن، اما ارتکازشون درسته. پس ما ممکنه یه چیزی داشته باشیم از توی توضیح که صلاته اما نه صحیحه نه فاسد، یعنی سه در مقابل صلات صحیحه و صلات فاسده. آخون یه من آخون اینجا انگار عدسش پرید بیرونی، گفت لا یختزی استعمال حافل فاسد. او ای اوه رو اگر کسی اینه نفهمه، یعنی تو فضای ارتکاز شما و کلامی که شما گفتید قرار نگیره، میگه اوه غلطه، چون اعه مثلا مصداق نداره، یا صحیحه یا فاسد، همون اشکالی که اول گرفتن. و اگر تو این مقام قرار بگیره، عمق این مقام ما رو میرسونه به اینکه اصلا دعوا تحریر محل رضا غلط بوده. خب بلش کنیم بریم سراغ روایت دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. آخون میگه ببین بزرگوار، روایت دومم تو اشتباه معنا کردی. اما کجا میفهمم اشتباه معنا کردی؟ با یه تالی فقهی، با یه تالی فقهی، یه نتیجه فقهی. بیاییم با تحلیل تو معنا کنیم. گفت دعی الصلات نکر ایام اقرائک، حال حیز نماز نخون، بعد تو خواستی بگی صلات فاسده، درسته؟ دع الصلات، دع یعنی نهیتو که، ها؟ دع الصلاته یعنی لا تصلی. بعد تو میگی این صلاته چیه؟ فاسده، درسته؟ درسته؟ میدونی معناش چیه؟ اگه بخوام روایتو اینطوری که تو معنا کردی، ببین دوباره دارم از کبرای تعدل دال مدل استفاده میکنم، ما دارم همون خطاب شرعی تحلیل میکنم که اولش تاکید کردم. میگه اگه روایتی طور باشه، دع الصلات، دع الصلات، خب میگه اگه صلات فاسد باشه، میدونی یعنی چی؟ یعنی اگر در ایام حیض شکل نمازم احداث کنه، فقط ارکان ولو بدون قصد قربت ولو مشاکلتن نماز ایجاد کنه، کار حرامی کرده. التزم به قائلون؟ لا. مگه که تو میگی بله، اگه بله دیگه من دعوا باید ندارم، دیگه دعوا میشه مدرسه ای، یعنی میگیم تو را خودت برو ما نمیاد. اما نه، اگه کسی بگه اصلا این اصلا وجود نداره، یعنی او را اصلا باطله، درست شد؟ آخو میگه اگر اینه فهمیدی، حالا من برمیگردم، من میگم یه طور دیگه معناش کن، من میگم یه طور دیگه معناش کن، من میگم یه طور دیگه معناش کن. چجور معناش کن؟ من میگم اینجا نهی ارشاد، ارشاد به عدم القدرت، همون چیزی که همه فقها ها میگن، دع الصلات یعنی انت لا تقدر علی الصلات ایام اقرائک، تو در حال حیض نمیتونی نماز بخونی، درست شد؟ اگر نهی و ارشادی گرفتی، بعد اون موقع چه ثمرش چیه؟ اون موقع برو سر تعدد دال و مدلول، نهی میشه عدم القدره، انت لا تقدر علا چی؟ صلاته؟ صحیحه به تعدد دال و مدلول، اتفاق صلاتش صحیح هست، انت لا تقدر علی صلات صحیحه فی ایام قرعک. خواستم اینو بگم، اتفاقا کلمه صلات استعملت فی الصحیحة منها، ارشاد بعد ارشاد بعدم القدره، حالا تحلیل ارشاد با مرشد الیهش در جاش، سر جاش که میبینیم مقدم واجب میرسیم ان شاء الله. وقتی این مراتبو گفتم سیدنا، چند ما تو فقه چند نوع ارشاد داریم، کلمه ارشاد کلمه مشترک لفظیه، ان شاء الله به مقدم واجب که برسم بر اساس هر کدوم از این درجات ارشادشو معنا میکنم. اینا هر کدوم مقابلش یه ارشادی وجود داره، مقابل این ارشاد داریم، مقابل اینا یه ارشاد داریم، وادی امتثال که بریم دوباره مقابلش یه ارشادی داریم. مطلب جدیدی گفتم، ما میدونم تا حالا شاید نشده بودید که ارشادی خودش کلم مشترک لفظی، یعنی احکام مختلفه داره، تحقیقش میکنم. خب بخونیم. خب و فی روایت ثانیه، اولی فی روایت الاولا، ببینید یه اشکال کبروی گرفتیم الاستعمال عام، اومدیم سراغ اشکال سغروی. اشکال سغروی من ملاکشو گفتم اول، بعد رو اون ملاکه قسم یکشو توضیح دادیم، یعنی روایت اولاشو توضیح دادیم، حالا روایت ثانیشو توضیح میدیم.
مثلا
جانم چرا اشکال اول همه رو خراب میکنه؟ بل بنا بر این که دو تا روایت هم صلاتشون فاسد است اعن من الحقیقت و المجاز. حالا وارد اشکال صغروی شد. و ال خب و فی روایت ثانیه الارشاد الی عدم القدرت علی الصلات. خب اینا معلوم که منظور صلات صحیح هست، نه صلات فاسد. صلات فاسد داره که قدرت داره احداث کنه. و الا و الا چیو میخواد بگه؟ آقا گفتمتون باید اول یه بدیهی فقهی بیاریم. بدیهی فقهی رو چی سوار بود؟ رو این که یا روایت رو مثل تو معنا کنیم، تو مستدل که نهیت مولوی بود با اون روالی که رفتی، یا مثل من معنا کنی. اگه ارشادی معناش کردی صلاته میشه خصوص صلاته صحیحه. اگه خواستی مولوی معناش کنی میشه فاسده باشه، اما تالیه فاسد بدیهی البطلان فلفقه داره. حالا و الا میخواد همون تالی فاسد بدیهی البطلان مسیر او رو خراب کنه. و الا اگه نخوای ارشادی معناش کنی، ان لم تکن روایت الثانیه للارشاد کان الاتیا کان، یعنی چی؟ بگو فیکون فتک فیکون استعمال الصلاه فلفاسد به نهی مولوی با همون قرائتی که تو استدلالت گفتی، همه اینا تو و الا آورده ها، مندرجه تو و الا ها. خب اگه اینطور شد اون موقع کان الاتیان و بالارکانه کان الاتیان و بسائر ما یعتبر فی الصلات ها، نه اصلا اهمتر بود به ما یسمی فی العرف فی الصلات، یعنی صدق صلات باشه اما صلات فاسده، اما صدق صلات باشه. یادتونه گفتیم جامع اعمی هم باز یه جوریه که ممکنه یه جایی پیش بیاد که حتی اندل اعمی هم لا یسما، لذا تأکید میکنه ولو اخلا به ما لا یزر الاخلال و بهی به تسمیت و عرفن. اخلال کرده است یعنی صارت صلات فاسدتن، اما اخلال به صدق اسم صلات نشده است. خب حالا چی؟ کان الاتیان به این صلات فاسده، حالا خبر کانه بیاد، محرمن علی الحائض باید حرام بشن. و ان لم تقصد یا لم تقصد به القربتو، لم تقصد خوندم میزنیم به مرعه، حالا لم تقصد به القربتو ولو اینکه قربت هم قصد نشده باشه بهی به این اتیانه، اون موقع باید بگیم صلات فاسده این چنینی هم حرام بر حائض. ولا اظن ان یلتزم به المستدل و بالروایه، یه چیزی که خود او هم قائل نمیشه. حالا اینجا یه عده از فقها محدث مسلک یه تحقیقی داشتن از قدیم تو فقه به این قائل میشدنه، میگفتن در یه جاهای ظاهر ادله شرعی اینه که احداث الصوره هم حرامه بر مکلف، به این میگفتن نهی ذاتی. دقت کردید؟ یعنی دیگه این راه ممکنه قائل پیدا کنه. آخوندم نگفته، میگه ولا از اونو کش. آخه من میدونم خوش آقا این طرف مقابلم مثلا فصول شیخ صاحب هدایت المسترشدین، اینا قائل به یه حرف نمیشن. تمام شد الهونا تم کلام. استدلال دوم، استدلال چهارم، استدلال پنجم. استدلال پنجم استفاده از بحث نظره. آقا استدلال پنجم خودش یه توضیحی داره، دقت کنید من توضیح اول بگم. اولا یه کبرا، یه مقدمه از باب نظر بریم، از باب نظر بریم. نظر مثل عهد و یمین و اینا جزو عناوین ثانویه، یعنی یه چیزی به عنوان اولی و حکم اولیش درسته، بعد نظر میاد سر عنوان ثانویش و مغیر حکم اولی میشه. شرط نظر که متعلقش باید رجحان داشته باشه تا نظم منعقد بشه. این تا اینجا در مورد نظر اجمالا، بس بازم ادامه داره چجوری مغیر عنوان اولیه مشرعیت و اینا پیش نیاد، به بحثایی داریم باید سر جاش بحث کنیم، سر عناوین ثانوی. شما هم تو مکاسب میخونید سر احکام و شروط جلد آخر ان شاء الله اونجا مفصل بحث میکنید، سر روایات های الا شرطا احل حراما و حرم حلالا، سر مقیر بودن عناوین ثانوی نسبت به عناوین اولی بحث مفصلی دارید. خب اینا تا اینجا تمام. حالا میخوایم بیایم فرض کنیم که نظر بکنیم به ترک صلات فی الحمام، سقرای فقیشو درست کنیم، صلات فی الحمام مکروهه پس مرجوحه، درست شد؟ و متعلق و نظر که باید رجحان داشته باشه، نمیگیم رجحان مطلق، رجحان نسبی هم کفایت میکنه. لذا همین که صلات فی الحمام مکروهه یعنی مطلوب ترک صلات فی الحمام، من این مطلوبیتشو با نظر متعلق و نظر قرار میدم، مطلوبیت الزامی میکنم، مشکلی نداره؟ نه، پس این نظر منعقده. اگه کسی گفت متعلق و نظر بعد رجحان ذاتی داشته باشه، نمیتونه اینجا انعقادشو درست کنه، اون رجحان نسبی کفایت میکنه، پس اینجا درست. ای تا اینجا نسبت به اون شخص، نسبت به اون مورد، تمام شد. خب این میشه موضوع فقهیمون، فرضمون که با مبنامون منعقده. حالا علا فرض انعقاد این نظر، حالا میخوایم بحثمون رو شروع کنیم، بحث اصولیمون. میگیم آقا تو فتوات این است که، من فتوام این است که، ماها فتوامون این است که نظر به ترک صلات فی الحمام درسته، درست شد؟ خب نظری منعقد میشه که قابلیت حنس و شکستنش وجود داشته باشه، تا بگن این نظره، این میتونست این راهو بره که مطابق با عمل به نظره، او راهو رفت که مطابق با عمل به نظره، این کفاره هم داره.
یه چیز دیگه نمیشه
واجبه،
نمیشه
نظره
جانم؟ یه چیزی که خودش
واجبه نمیشه نظره. باید تحقیق کنیم. حالا برای همین گفتم نسبی و مطلق باید بحث بشه، بل بنا، همه اینا رو دارم میگم بل بنا بل بنا بل بنا. مقیریتو که تأکید کردم مال اینه، آیا میشه یه چیزی رو که واجبه ما شرط کنیم؟ میشه حرمه حلالا احلا حراما، الزامات چجوریه، مباحا چجوریه، مستحبا چجوریه، مکروها چجوریه، اینا باید یکی یکی مورد بحث قرار بگیره، درست شد؟ خب
فرضمون
اینه که واجبه میشه، فعلا فرضمون اینه که ما در اینجا یک نظری داریم، قطعا نظر باید تصور چطوری باشد که حنس نظر امکان داشته باشه، اینو میدونیم که بشه باید کفاره بار بشه، بشه لوازم کتاب و نظر اینجا بار بشه، درست شد؟ خب با توجه به این توضیح، حالا آقای آخوند، آقای مستدل میگه خب اگر تو حواست به ای باشد که نظر احکام فقهیه ای داره که در مورد صلات فی الحمام هم قابل تصویره، یعنی همه او احکام فقهیش میتوانند اجرا بشون، لا محاله باید بگی اینجا صلات من متعلق و نه صلات فاسده، دیگه ایش رایی نداره. پس دو تا مطلب، نظر صحیح دادم، تحقق حمس نظر، این دو تا رو که رو هم بذاریم اقتضا دارد که اینجا متعلق و نظر باید فاسد باشه، چون اون موقع یا نظر صحیح نیست یا هیچ وقت حنس اتفاق نمیفته. میگیم چرا؟ دومی ببینیم که واضح تره. اگر شما خلفی میگم، اگر شما متعلق و نظرتون صلات صحیحه باشه، درست شد؟ یعنی نظر کردم که صلات صحیح در حمام ایجاد نکنم، اینه دیگه نظره. خب درست شد؟ و نظرم هم صحیحه. خب نظر من که صحیح شد، نظرم به چی بود؟ صحیحه ایجاد نکنم. درست شد؟ یعنی یه نهی برای صلات صحیحه درست شد به خاطر عفو به نذور. به نظرم باید وفا کنم دیگه. پس صلات صحیحه ایجاد نکن، نهی دیگه. خب نهی در عبادات مقتضی فساد هست یا نه؟ بله مقتضی فساده. نهی در عبادات مقتضی فساد هست یا نه؟ بله مقتضی فساده. پس شما به خاطر عفو به نذور نهی داری برای صلات که الان فرضه که صلات صحیح هست، پس نهی داری برای صلات صحیحه. نهی در عبادات مقتضی فساده، پس تو هیچ وقتی که صلات صحیحه نمیتونی ایجاد کنی. وقتی هیچ وقت نتونستی صلات صحیحه ایجاد کنی، هیچ وقت انسان نظر اتفاق نمیفته. پس اذا کانت که متعلق، اذا کان متعلق نظر صلات صحیحه فلا یحنس ابدا، فلن یحنس ابدا، هیچ وقت انسان نظر اتفاق نمیفته. چرا؟ به خاطر یه مقدمه اضافه شده، اقتضاء النهی للفساد. اما اگه متعلقت اعم باشه، میگه این مشکل رو من نداره، میگه این مشکل دیگه نداره. بخونم هم یه تیکه عبارت رو، نمیرسم جوابشم بخونم. و منها انهو لا اشکاله، لا اشکاله مقدمه اول فقهن درسته، فی صحت تعلق النظر و شبه النظر. شبه النظر چی بود؟ همه عناوین ثانوی، عهد، یمین، به ترک الصلات فی مکان که تکره الصلات و فی ذالک المکان، صحت نظر داره. و حصول الحنس به فعلها، و اگر برم اون صلات رو ایجاد کنم حنس نظر کردم. خب این لا اشکاله، دو تا مقدمه فقهی رو داشته باش. حالا بیا سراغ بحث خودمون که صحیح و اهمه. لو کانت الصلات و المنظور و ترکها، اون نمازی که قرار است ترک بشود، لو کانت خصوص الصحیحه، قرار بود اون نماز نماز صحیح باشد، دیگه لا یکاد و یحصل به الحنس اصلا، هیچ وقت حنس نظری اتفاق نمیفتد. چرا؟ لفساد الصلات المعتیه بها، چون نمازت فاسده. لحرمتها، حرمتها کجا در اومد؟ از نهیی که از قبل عفو به نذور متولد شده، کما لا یخفا، واضح شد. خب حالا تیکه دوم، تیکه دوم، این تیکه اول تمام. حالا بخوام رو مقدمه اول تمرکز کنم، بخوام رو مقدمه اول تمرکز. اصلا نظرت باطله دیگه. دوباره جمله رو کامل کن. اگر متعلق و نظر صلات صحیحه باشد، نظرت باطل است. چرا باطله؟ بخاطر خلف، بخاطر یلزم من وجوده ی عدمو. تا نظر نبود صلات صحیحه فی الحمام بود، چون نماز مکروه بود. الان که نظر آمد و از قبل عفو به نذور نهی برای صلات تولید شد و اقتضاء النهی لل فساد، دیگه نمیشود صلات صحیحه ای ایجاد، پس نمیشود حنس نظری اتفاق بیفتد. پس یلزم من وجود النظر عدم النظر، چون یلزم من وجود النظر عدم و امکان الاتیان به صلات صحیحه. تمام شد. بل تیکه دوم، یلزم محال. چرا؟ فإن النظر حسب الفرض قد تعلق النظر بالصحيح من الصلاة ولا تكاد تكون الصلاة مع النظر صحيحة. باید لن بیاره دیگه ها، هیچ وقت دیگه نمیتونه صحیح بشه. و ما یلزم، ما یلزم یعنی نظره ها، ما موصول یعنی نظر، اون چیزی که یلزم و من فرض وجوده یا عدم و محال، نظری که از فرض وجودش یعنی تحقق و عفو به نذور عدم نظر پیش میاد، چون هیچ وقت دیگه حنسی اتفاق نمیفته، این محال. ما اصلا نظر میکنیم که یه طرف بر خودمون الزام کنیم، که یه طرف رو ترک کنیم. تو میگی وقت نظر کردن که طرف مقابل اتفاق نمیفته. تمام شد. آقای آخون جواب این مطلب رو، جواب این مطلب رو با یه جواب کبری و جواب صغری میده. اول جواب کبرا میگه سلام نو و آمن نو، ما نظر نمیتونیم به صلات صحیح تعلق بدیم، اصلا همه استدلالت درست. اما النظر حکم فقهی خاص فی باب خاص. بحث ما در مورد چیه؟ یه پلش بیه من قبطر در مورد صلات فی جمیع الابواب، نه باب نظر. تازه در مورد صلات فی جمیع الابواب، نه تو مرحله فعلیه، تو مرحله انشا، اونم نه تو مرحله انشا، تو مرحله وضعه لفظ. شما از حکم فقهیون که اینجا تو شرایط ثانویه، یکی از شرایط ثانویه نظره، شما از این که حالا حتی ممکنه عهد و یمینم اینطوری نباشه، مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ اونا احکام خاص دارن. از این که مال این مرحله است نمیتونی بالایی رو نتیجه بگیری. سلام نه آقا، صلات اینجا استدلال تو درسته، به صلات صحیح رو میتونه اینجا قرار بگیره، بازیگر این میدان نیست، نباشه، میشه حکمون اختصاصی یا فی موردن خاص. چرا ربطی داره به بحث بالا؟ بخونم هم یه جواب اول. قلت لا یخفا انه لو صح ذلك، لو صح، تمام استدلال صح، لا یقتضی این استدلال الا چه چیزی را؟ عدم صحت تعلق النظر بالصحیح، که نظر کجاست؟ تو شرایط ثانویه است، اینجاست. ببین سیر رو نوشته. خب ولا یقتضی عدم الوضع، عدم وضع لفظ للصلاه الصحیح شرعا. موضوع بحث ما صلات بالایی بود، موضوع لش بود، درست آقا؟ خب حالا نکته دوم، معه تا آخر نکته دوم ها، اگر تو عبارتتون اینی کرده دو پاراگراف و اینا غلطه، کلش رو هم یه جوابه، یعنی باید از این معره یه اینتر کنیم بیاییم پایین، این بشه جواب دو. جواب دو دو پله رفت و برگشت میشه. خب جواب دو چیه؟ آقا بسم الله الرحمن الرحیم، میخواید اینو میذارم برای فردا، چون یکم میخوام سر این ماجرای گفتم صحیح ای آخرش باید نوشته بشه، خواهم یکم روی باتون بحث کنم. برمیگردیم به مراتب و حکم و یه چند تا مطلب، آخون با او داره حرف میزنه، میذارم فردا که توضیحش بدم. و صلی علی محمد و آل محمد. میتونستم سریع بخونمش اما حیفه.